ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندولیزا رایس از پاکستان خواست مانع فعالیت شبه نظامیان در مرز افغانستان شود. وزیر امور خارجه آلمان وارد هرات شد و یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار به همکاری با گروه تروریستی متهم شد. ساعت 13 به وقت تهران، 23 دقیقه در پراگ، جایی که ما هستیم در اروپای مرکزی و من مهین گرجی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از پاکستان خواست تا به شبه نظامیان اجازه ندهد که از خاک این کشور برای سازماندهی حملات خود در افغانستان استفاده کند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما می‌دانیم که منطقه مرزی شمال غرب پاکستان منطقه دشواری است، ولی نباید به شبه نظامیان اجازه داد که در آنجا خود را سازماندهی کرده و برای حمله وارد افغانستان شوند. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که به شبه نظامیان اسلامگرا اجازه نمی‌دهد که در خاک این کشور حمله ای را طراحی کنند و یا به نیروهای دیگر هم اجازه نمی‌دهد که در خاکش عملیات نظامی انجام دهد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان امروز در سفری غیرمنتظره به افغانستان وارد شد. آقای شتاینمایر در این سفر قصد دارد از پروژه‌هایی که توسط آلمان تأمین هزینه می‌شود بازدید کنند. دولت آلمان هزینه بازسازی سیستم آبرسانی شهر هرات و چندین پروژه فرهنگی در این شهر را بر عهده دارد. همچنین در حال حاضر 3500 سرباز آلمانی در قالب نیروهای ناتو در افغانستان مستقر هستند که قرار است تعدادشان به 4500 نفر افزایش داده شود. به دستور قاضی دادگاهی در نیویورک، یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار باید به اتهام اقدام به حمایت‌های عمده از گروهی که دولت آمریکا آن را تروریستی می‌داند در دادگاه حاضر شود. زینب طالب جدی که در سال 2006 در فرودگاه نیویورک بازداشت شد، متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق است. او در صورت اثبات اتهامش با مجازات 15 سال زندان روبرو است. شنوندگان عزیز، در جریان هستید که خسرو شکیبایی، هنرمند مردمی، چند وقت پیش بر اثر ایست قلبی از بین ما رفت. خیلی ها با آقای شکیبایی خاطره دارند. مرگ این هنرمند تلویزیون، سینما و تئاتر برای خیلی ها باور کردنی نبود. اما در برنامه نگاه تازه این هفته که تکرار اون رو الان میشنوید، همکارانم محمد زرقامی و محمد زاکازمی زندگی هنری این هنرمند رو بررسی میکنن. با هم بشنوید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی
و من هم محمد زرقامی هستم.
باز هم در خدمتتون هستیم با برنامه نگاه تازه که این هفته اختصاص داره به یک بازیگر محبوب سینمای ایران،
بازیگری که همین چند روز پیش از هممون خداحافظی کرد و رفت.
خسرو شکیبایی در روز جمعه 28 تیر ماه بر اثر عارضه قلبی در سن 64 سالگی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت.
خسرو شکیبایی زاده محله مولوی تهران بود، یکی از محله‌های قدیمی تو جنوب شهر که حتما همه به خوبی میشناسن و گذرشون به اونجا افتاده.
آره محمد جان، خاطرات زیادی داشتیم با آقای شکیبایی، با فیلم‌ها و سریال‌های زیادی که بازی کردن. من خیلی دوست داشتم فیلم‌هاشو، مثلا سریال تلویزیونی خانه سبز خیلی جالب بود برام.
و این اواخر دو تا فیلم دیگه هم بازی کرد که قابلیت‌های دیگه این بازیگر رو میشد تو اون فیلم‌ها دید، رئیس و حکم از مسعود کیمیایی.
ولی آقای شکیبایی می‌دونی که از پیش از انقلاب، از همون 18 19 سالگی در کار تئاتر بود و اینها، و مدت‌ها طول کشید تا اومد توی سینما و مدت‌ها هم طول کشید تا معروف شد. و با فیلم اگه یادت باشه هامون بود که آقای شکیبایی شهرت گرفت.
اما اگه موافق باشی بریم همین قسمت کوتاهی از فیلم هامون رو بشنویم، فیلمی که همونطوری که گفتی باعث شهرت خسرو شکیبایی شد.
حرف راست که نمیزدی. میدونی حمید، محشید عاشق حقیقته، از دروغ نفرت داره. تو هم که همیشه بهش دروغ میگفتی، همیشه بهش زور میگفتی.
اجازه بدید ببینید،
عین یک دیکتاتور بود.
ببینید، من باید قبول کنم که چند بار سر اون و بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دچار ترس و لرز شده بودم، چون تو اون کتاب ببینید، من میخواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. میخواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. میخواستم ببینم آیا واقعا ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه؟ اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزشو.
خب ولی آقای شکیبایی اولین باری که اومد جلوی دوربین برای سینما نبود، بلکه برای تلویزیون بود، برای فیلم کتیبه بود، یه فیلم کوتاه که توسط فریبرز صالح درست شده بود.
بله، فریبرز صالح سال 53 آقای شکیبایی رو دعوت کردش که بیاد و جلوی دوربینش بازی کنه. آقای صالح رو هم برای اینکه شنونده‌هامون شاید خیلی هاشون به خاطر نیارن بگم که فیلم سفیر با بازی فرامرز غریبیان از ساخته‌های معروف آقای صالحه که بارها از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شده.
برام خیلی جالب بود که ببینیم آقای شکیبایی اون روزی که برای اولین بار جلوی دوربین اومده چه جوری بوده. برای همین از آقای صالح دعوت کردیم که توی برنامه ما شرکت کنن و یکم بیشتر توضیح بدن. خب آقای صالح، یکم توضیح بدید آقای شکیبایی رو از کجا اولین بار، یعنی کجا آشنا شدید و این فیلمی که درست کردید باهاشون یکم توضیح بدید چی بود. و
من دوران دانشجو یه دفعه اومده بودم ایران.
کجا درس می‌خونید؟
انگلیس.
بله.
اومده بودم ایران تابستون، خواستم یه فیلمی بسازم از مهدی اخوان ثالث، اون شعر معروف کتیبه شو. بعد خسرو رو من قبل از اینکه برم برای درس خوندن میشناختمش. اومده بود دوبله کار میکرد، یه مقدار کار تئاتر میکرد خیلی مختصر اینا. بعد من برای این کار دعوتشون کردم. البته خسرو تنها نبود، آقای محمد موتی بود، آقای کامران نوزاد بود، خانم او خردمند بود، خانم تانیه جوهری بود، خانم فرزانه تاییدی بود. اینا همه به طور افتخاری اومدن در این برنامه ما بازی کردن و هیچ کدومش هم نقش اول نبودن، همه نقش اول بودن. خسرو اون موقع که من مثلا یک کاری بود که انفرادی ساخته بودم، یعنی فیلم برداری کرده بودم، مونتاژ کرده بودم، نورپردازی کرده بودم، همه کارا رو تنهایی کرده بودم، چون به هر حال از اونجا اومده بودم می‌خواستم یه چیزی بسازم بدم به تلویزیون اینا. بعد من خودم که خب می‌دیدم تو کار و در پشت ویزور اینا می‌دیدم، اصلا خسرو رو واقعا نمی‌دونم، یه چیزی عجیب غریبی می‌دیدمش. همم در سکوت بودن و هیچ کس حرف نمی‌زد، مونتاژ در سکوت خسرو حیرت انگیز بود.
آقای صالح اگه میشه یه مقدارم از خود فیلم بگین، اصلا آقای شکیبایی تو فیلم چه نقشی داشت و شما ازش چی خواسته بودین؟
یه شعری بود مال اخوان ثالث، میگفت فتاده تخت سنگان سوگتر انگار کوهی بود و ما این سو خسن بود. یه چیزی، یه گروهی بودن تو یه غاری بودن که اینا یک صدایی رو میشنیدن، میگفتن که اون ور یه تخت سنگه که رازی درش نوشته، که اینا همه بلند میشدن سینه خیز و همه با هم پیوسته بودن با زنجیر، همه با هم پیوسته لیک از پای با زنجیر، اینا همه راه میافتادن و میرفتن و به یه اون تخت سنگ اون کتیبه رو میرسیدن. یک نفر میرفت بالا، اون خاک روشو پاک میکرد، بعد میدید نوشته کسی راز مرا داند که از این سو و آن سویم بگرداند.
درسته، ولی چرا انقدر آقای صالح، آقای شکیبایی اونطوری که شما میگین سابقه خب زیادی دارن، یعنی از دوبله شروع کرده بودن، تئاتر کار کرده بودن و بعدم اینکه شما آوردینشون در فیلم کتیبه بازی بله. کردن، ولی چرا انقدر طول کشید تا خسرو شکیبایی تونست توی سینمای ایران شناخته بشه،
ستاره بشه؟
اولا دوران قبل از انقلاب که خود تئاتر خیلی عالی بازی کرده بود، خیلی خوب، و بعدش بعد از انقلاب خسرو شکوفا شد.
ولی تا سال 68 هم طول کشید دیگه تا فیلم هامون.
آره دیگه، که خسرو دیگه از هامون به بعد افتاد، ولی قبل از هامون من تئاتر ازش دیده بودم. یعنی خسرو کاراش واقعا هیچ کدومش نمیشه گفتش که این برتری به اون یکی داره، اون بهتر از این یکی بود. نه خسرو واقعا، من خودم به عنوان کارگردان یه وقتایی به بعضی از این شعرا من حسادت میکنم که میگم خدایا اینا این واژه‌ها رو کجا گیر میارن، چه جوری به قلم میذارن اینا رو. مثلا فرض کن میگه شرمنده خونگرمی اشکم که همه عمر نگذاشت مرا گرد به مژگان بنشیند. من موقعی این شعر صاحبش شنیدم گفتم خدایا چه جوری اینا رو پیدا کرد. خسرو هم همین چیزی بود. خسرو تمام بازی‌ها چه تو تئاتر چه تو سینما مثل واژه‌های زیبای این صاحب بود.
آقای صالح شما چه زمانی متوجه شدید که آقای شکیبایی درگذشته؟ کجا بودید و اون زمان چه حسی بهتون دست داد وقتی این خبر رو شنیدید؟
خب یه چیز طبیعیه دیگه، واقعا یه چیز طبیعیه. موقع که خبر دادن تلفنن گفتن که همچین اتفاق افتاد، من آدم تو یه مدت واقعا گیج هستم، نمیتونه باور کنه. یعنی من الانم که دارم با شما صحبت میکنم الان اصلا نمیتونم تصور کنم که خسرو مرده. یعنی جاش خیلی خالیه، جاش خیلی خالیه ها. به هر حال یه عزیزی رو از دست دادن. یعنی سینمای ایران نباید به جامعه هنری تسلیت گفت، باید به ایران تسلیت.
ما هم تسلیت میگیم هم به شما و همه سینما دوستان و طرفداران آقای شکیبا.
خیلی متشکر که تو فکر بچه های اینجا هستین و زحمت میکشین، یادواره و مراسمی چیزی برای این رفقای از دست رفته ما میگید.
خب آقای شکیبایی حدوداً در 40 فیلم سینمایی بازی کرده.
و اغلب هم با کارگردانهای خیلی خوبی کار کرده، کارگردانهای سرشناسی مثل داریوش مهرجویی، مثل مسعود کیمیایی، مثل ساموئل خاچیکیان، مثل علیرضا داوودنژاد و ناصر تقوایی
و بازیگرای بزرگی هم جلوش بودن خیلی وقتا، از جمله خانم نیکی کریمی.
بله، نیکی کریمی که سال 70 میشه گفت اولین ستاره زن سینمای ایران بود که بعد از انقلاب شناخته شد به عنوان ستاره و سال 71 برای اولین بار مقابل خسرو شکیبایی قرار گرفت در فیلم سارا از داریوش مهرجویی.
توی سارا خیلی نقش آقای شکیبایی جالب بود دیگه، برصد خود خانم کریمی که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن.
این زایعه رو به شما هم تسلیت میگم، فقط اگر لطف کنید اول احساس خودتون رو بگید از فقدان آقای شکیبایی.
دو سه روز پیش ناصر تقوایی یه مطلبی رو توی روزنامه اعتماد نوشته بود، متوجه شدم چقدر حسم شبیه اونه. درسته که فقدان آقای شکیبایی برای من خیلی ناراحت کننده و دردناک هستش، اما فکر می‌کنم هنرمند و بازیگر بزرگی مثل آقای شکیبایی هیچ‌وقت نمی‌میره، همیشه با کاراش و با همه اینا زنده هست. بنابراین فقط متاسفیم که خب نمیتونیم دیگه داشته باشیمش توی جمع و فیلم های بعدی و روح بزرگش رو و اون صمیمیت و چیزایی که داشت از دست دادیم.
یکم توضیح بدین در مورد تجربتون در بازیگری با آقای شکیبایی چطور بود؟
راحت یک مصاحبه رادیویی نیست که من بتونم راجع به این قضایا صحبت کنم. فقط میتونم بگم که خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم.
مثلا میشه اشاره کنید که ایشون توی بازیگری به نظر شما که خودتونم خب بالاخره تجربه زیادی تو این کار دارین، بیشتر چه روشی رو دنبال میکرد و بازیشون بر چه اصولی استوار بود؟
من خیلی نمیتونم تحلیل کنم. چیزی که میتونم بگم اینه که خود من این خود بودن و این روون بودن رو از ایشون یاد گرفتم، همون سال اول که با هم دیگه فیلم سارا رو کار کردیم و این که چطوری میشه هم خیلی آدم خودش باشه هم همین که از تکنیک استفاده کنه.
در این حال خانم کرمی گفته میشه که آقای شکیبایی توی سینما ایران آدم مظلومی به حساب میومد. البته اگه نگاه هم بکنید ایشون مدت طولانی بازی میکرد، یعنی بیش از 20 سال در سینما و تئاتر بود تا به عنوان یک هنرپیشه مطرح شد. مثلا خود شما خیلی سریعتر این اتفاق
رو تیک کردین.
دلیلش چی بود فکر میکنید؟
من نمیدونم، خیلی نمیتونم بدونم که چرا یادم این انتخاباش چجوریه یا اینکه قبل از مثلا فیلم هامون چیکار میکرده، ولی تا اونجا که میدونم بیشتر تئاتر کار میکرده. من نقد جمعی رو به هیچ عنوان هیچ وقت روش اعتقادی ندارم. مثلا یه مظلوم بود، یعنی چی مظلوم؟ این خیلی به نظر من سیاست نگاه کردن قضیه است. شاید اتفاقا اون خودش خیلی هم تئاتر دوست داشت و داشت کار میکرد، ولی به هر حال به نظر من حدش خیلی بالاتر از سینمای ایران بود. شاید هیچ وقت سینمای ایران در اندازه هایی نبود که بتونه ابعاد مختلف اونو در خودش جای بده.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرها به همین صورته، همه بازیگرها وقتی از وجود خودشون رو میذارن توی نقشا، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه اینجا میشد.
از نظر شما کدوم فیلمی که آقای شکیبایی توش بازی کردن بهترین فیلم ایشون بود؟
من خودم خب خیلی از فیلماشو دوست دارم، یعنی مثلا هامونو یا اینکه توی سارا من فکر میکنم یکی از بهترین کاراشو ارائه داد، چون نقش دو پهلوی رو بازی میکرد که هم آدم دلش میسوخت، هم اینکه از یه طرف آدم مثلا یک کمی بدذاتی بود، نقش گشتاس بود که توی فیلم سارا داشت. ولی خب بعدش همینجوری وقتی دارم فکر میکنم خیلی نقشا میاد توی ذهنم، مثل کیمیا، مثل اون نقشه آخوندی رو تلویزیون بازی کرده بود توی سریالی
مدرس.
و خیلی نقشه متفاوتی
توی ذهنم میاد. خیلی اعتقاد دارن که آقای شکیبایی بعد از بازی در فیلم هامون تقریبا خیلی توی اون نقش باقی موند و نتونست اون نقش رو از خودش جدا کنه. شما اینطور فکر میکنین؟
نه، معمولا حرف فعلی ها رو اصلا قبول ندارم، ولی این بار میتونم به قاطعیت بگم که به هیچ عنوان اینطوری نبود، چون توی بانو کاملا یه چیز متفاوت رو نشون میده، توی فیلم سارا کاملا یک آدم متفاوت دیگر رو نشون میده. اگر که مقصودشون اینه که یه آدمی اصلا از لحاظ فیزیکی بخواد یه کار عجیب غریب بکنه، اونا عقلشون نمیرسه و به حدی نیستن که راجع به بازیگری بخوان نظر بدن. به خاطر اینکه همه بازیگری بزرگ جهان از مارچل و ماستوریانی گرفته تا رابرت دنیرو میبینی همون آدمه، حالا داره نقشای دیگه رو میتونه با تخصص بسیار زیادی که در حد شکیبایی قطعا بودش انجام بده.
محمد رضا التماس نکن.
یادت هست این سریال روزی روزگاری آره این
یادش بخیر بچه تو مدرسه همه اینو به کار میبردن.
التماس نکن. یکی دیگه هم بود که اون آقای میگفت نزن این کلام سوراخ میشد. کلاشو برده بودن.
یادش بخیر واقعا.
آره این سریال یکی از سریالای خوبی بود که آقای شکیبایی
بازی کرد
برای تلویزیون ایران.
آقای امرالله احمد جو کارگردانش بودن.
برای اینکه به هر صورت این سریال هم سریال محبوبی بود و خیلی هم خوب درست شده بود، فکر کردیم با ایشون هم صحبت کنیم تا ایشون هم تجربه همکاریشون با خسرو شکیبایی رو برامون تعریف کنن.
آهنگی هم که پیش از این شنیدین مربوط به سریال روزی روزگاری بود که آقای امرالله احمدجو کارگردانی کردن و الان آقای احمدجو مهمون بعدی برنامه ما هستن.
آقای احمدجو یکم اول توضیح بدید، این اولین باری بود که آقای شکیبایی بعد از انقلاب توی تلویزیون حاضر می‌شدن، نه با سریال روزی روزگاری؟ اشتباه می‌کنم؟
نه خیر، قبل از روز روزگاری ایشون با سریال مدرس معرفی شده بودن. مدرس اولین کار تلویزیونی بود که در واقع آقای شکیبایی و بعد از چند تا فیلم سینمایی که بازی کرده بودن و خیلی معروفیتی پیدا نکرده بودن با مدرس خب خیلی ها شناختنشون.
آقای احمدجو برداشت من بود که تو اون سالها به خصوص دهه 60 کمتر بازیگرای سینما تمایل داشتن که توی تلویزیون حاضر بشن، همینطوری بود یا نه؟
بله دقیقاً، اتفاقاً نقشی که آقای شکیبایی در روز روزگاری بازی کردن برای یکی از بازیگرای سینما نوشته شده بود که با ایشون صحبت کردیم، دعوتشون کردیم اومدن و تمایل نشون ندادن. همون موقع آقای شکیبایی شهرت خوبی به دست آورده بودن، هم از مدرس و هم بعدش با هامون، یعنی کار روزی روزگاری بلافاصله بعد از هامون هست. من آقای شکیبایی و پشت صحنه یک کاری که آقای توکلی بعد از مدرس دست گرفتن در اون کار بازی میکردن، آشنا شدیم و برای روزی روزگاری بعد از اون که اون شخصی که نقش برش نوشته شده بود نقش مراد بیگ دایشون نپذیرفتن، آقای شکیبایی رو نزدیکتر دیدیم، البته با نوع تغییر رو، اینه که صرفا رو بازی تکیه بکنیم نه روی فیلم.
خب از تجربه کار با آقای شکیبایی بگین، ایشون رو توی بازیگری توی اون سریال چطوری دیدین؟ چون خیلی ها اعتقاد داشتن که شکیبایی بعد از هامون توی اون نقش خیلی مونده بود تو اون قالب، ولی تو روزی روزگاری این به چشم نمی اومد اصلا.
آره یه کاراکتر کاملا جدید به نظر می اومدن.
البته خود کاراکتر اصلا راه نمیداد که اون نوع بازی رو براش انتخاب بکنن آقای شکیبایی. یعنی بین هامون و مراد بیگ خب تفاوت زیادی بود، این یه آدم بیابانی و حالت وحشی و بیسواد و
با
آرایش خیلی خاص و اون هامون در واقع یک روشنفکر، خب خیلی فاصله داشته اینها و بازی متفاوتی باید براش انتخاب میشد. اما کلن آقای شکیبایی بازیگری نبودن که ناتوان باشن در ارائه نقش‌های گوناگون، کافی بود که صحیح در جریان قرار بگیرن. مثلا همین دو سه ماه اولی که ما شروع کردیم و اینها، خب یه مقدار هم من خلقیات آقای شکیبایی نمیشناختم، هم ایشون آشنایی نداشتن با خلقیات بنده. و
چه خلقیاتی داشتن آقای احمدجو؟
یک برداشتی ایشون از شخصیت پیدا میکردن و مصر بودن روی اون، حتی مثلا فکر میکردن که گفتگوها باید تغییر داده بشه، شکل دیگری پیدا بکنه تا همخوان بشه با اون برداشتی که ایشون از شخصیت دارن. و خب بعد از مثلا یکی دو ماه که همیشون بیشتر شناختن، ایشون عادت خوبی داشتن و الگوی خوبی میتونه باشه برای بازیگران جوان، اون اینکه خیلی خیلی متن و مطالعه میکردن، سعی میکردن که بارها و بارها مطالعه بکنن و کاملا در جریان جزئیاتش قرار بگیرن، بعد اون طریق به شخصیت شناسی برسن و شخصیت رو پیدا بکنن. ما بعد از یکی دو ماه، خیلی طول نکشید که بیشتر هم دیگر رو شناختیم، خب کار اصلا شکل دیگری پیدا کرد، اون شد که باید میشد و بسیار راحت بود دیگه با ایشون کار کردن، چون خوب تشخیص میداد که ماجرا چیست، چی کار باید بکنه و چه حالتهای خوبه. همواره ایشون طرح داشت، یکی از خصوصیاتی که بسیار من میپسندیدم و به بازیگرای دیگه هم توصیه میکردم که هر وقت سر صحنه میان حفظ کردن دیالوگ کار مهمی نیست. ایشون بازیگری بودن که آماده میومدن سر صحنه، آماده سر صحنه اومدن، معناش اینه که بازیگر با طرح بیاد سر صحنه، یعنی فضا را تخیل کرده باشه و طرحی پیدا کرده باشه برای بیان گفتگوها، چگونه بیان کردنشون، طرحی پیدا کرده باشه برای حالات صورت، حالات بدن و تعامل با بازیگر مقابل یا بازیگرهای مقابل.
چقدر شما توی موقعی که داشتن ایشون بازی میکردن دستشون رو باز میذاشتین یا نه اون چیزایی؟
شکیبایی از جمله بازیگرهایی بود که در به خصوص صحنه‌ای که کار زیاد در داشت، محال بود که به هر فن و ترفندی شده اقلا مثلا یک ساعت دو ساعت وقت منو اختصاص نده به خودش که دو نفری بشینیم و روی اون صحنه صحبت بکنیم، تمام آنچه را که مثلا روی گفتگوها پیش بینی کرده بود برای خودش اینها رو بیان بکنه، گزیده بشن، ببینن کدوماش درسته، کدوم مکس و تاکید درسته، کدوم لحن آهنگ درسته، مطمئن بشه. و حاصل این نشستن ها معمولا این میشد که مثلا حجم دیالوگایشون دو برابر یا سه برابر بشه. چون خود من نویسنده متن بودم، سر ذوق می اومدم و میگفتم خوش رو اگر مثلا این عبارت هم اضافه بکنیم چطوره، و خودمونم اصلا بدش نمی اومد از این قضیه، و میدیدی که مثلا متنی که نیم صفحه بود تبدیل میشد به یه متن دو صفحه‌ای.
آقای احمد جو، بازی ایشون از روزی روزگاری تا تفنگ سرپر رو چجوری میبینین؟ چه تغییراتی کرده بود خسرو شکیبایی اون موقع تا تفنگ سرپر؟
پخته تر شده بود خسرو بعد از چند سال. اتفاقا در تفنگ سرپر ایشون بستری بودن وقتی رفتیم سراغشون و مریضیشون طول کشید، یه بخشی به کار کشونده شد و خیلی از صحنه‌ها بود که این طرفیشون مثلا ممکن بود بهشون آمپولی تزریق بشه و بیاد با اون حالت سر صحنه. اما خسرو به واقع اینطور بود که وقتی میومد جلوی دوربین به کل خودشو فراموش میکرد، بیماری سختی اگر داشت فراموش میکرد. همونجوری که در تفنگ سرپر خیلی توصیه کرده بودن پزشکاش که حق نداره کارهای سخت انجام بده به دلیل نوع جراحی که روی بدنش شده بود، اما مثلا براشون تعیین میکردیم که میای اینجا خسرو پادو اینجوری بلند میکنی که بذاری توی رکاب، اینجا که پشت به دوربین کردی دیگه کفایت میکنه، چون ما به بدل میگیم که همین ادامه کارو انجام بده سوار اسب شدن اینا. اما ایشون فراموش میکرد، میدیم سوار اسب شد و تازه اون کاری که بدل در واقع باید میکرد خودش انجام میداد، و برعکس جلوی دوربینی که با ایشون برای مصاحبه بیاد یا دوربین پشت صحنه بسیار جوگیر میشد خسرو و هرگز نمیتونست چهار کلمه رو درست صحبت بکنه. و این از عجایب بود، همه کسایی که اومدن با خسرو مصاحبه کنن این داستانی که من تعریف میکنم خوب میدونن. حتی سخنرانی مثلا بازیگر تئاتر بود خسرو و خب کارهای تئاترش رو دیدین، اما جلوی جمع سخنرانی کردن بسیار براش مشکل بود و دست و پاشو گم میکرد.
حتما فقدانش هم برصورت برای سینماگران
من حتما من جای دیگه هم عرض کردم، بعد از این هست که خیلی زود معلوم خواهد شد که همکاران بنده فیلمسازان چقدر دستشون تنگ خواهد بود برای انتخاب بازیگر در بعضی از شخصیت ها. خسرو خیلی امکان بزرگی بود در سینمای ما در بخش بازیگری. من بیش از هر کس، بیش از حتی خانوادهش، به جامعه بازیگران تسلیت گفتم. فقدانشون
علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه؟ آلوچه یه باغ بالا جرأت داری؟ بسمی
شنونده دکلمه شعر به علی گفت مادرش روزی از شاعر معروف فروغ فرخزاد بودید که خسرو شکیبایی اون رو خونده بود.
آره، آقای شکیبایی خیلی از این کارا میکرد، از این دست کارا، یعنی شعر شاعرها رو دکلمه میکرد. از جمله شعرهای سهراب سپهری رو هم دکلمه کرده بودن
و جزء صداهای خاطر انگیز بودن، یعنی شاید یکی صدای آقای شکیبایی، یکی صدای احمد شاملو که این روزا سالگرد درگذشتش هم هست.
دقیقا.
خب برنامه یواش یواش داره تموم میشه، نوبتی هم باشه، نوبت
پیام‌های شماست. خب چی داشتیم؟ بگو.
پیش از هر چیزی محمد رضا، چند تا تماس داشتیم که انتقاد کردن از ساعت پخش برنامه نگاه تازه که تغییر کرده. از جمله ساناز از شیراز و تکتم شنونده همیشگیمون از مشهد.
بله. خب متاسفانه فکر کنم کاری نمیشه کرد. در ضمن یه خانومی هم تماس گرفته بود، گفته بود که ساعت برنامه‌تون تغییر کرده. بله، پنج شنبه ها ساعت 7:30 دقیقه شب هستش و تکرار هم داره که روز جمعه هست،
3 بامداد
یا همون 12:30 شب جمعه، و جمعه بعد از ظهر هم ساعت
یه تکرار دیگه داریم، 1 بعد از ظهر. این بحث سیغه هم خیلی
بازتاب داشته. آره، حالا افتادن دنبال ما که ما سیغه‌ای می‌خوایم پیدا نمی‌کنیم.
آره، یکی گفته آقا سیغه‌ای پیدا نکردیم، اگه میشه شما آدرس بدین. تو آدرسی داری؟
والا منم آدرس ندارم متأسفانه.
آره، یه شنونده دیگه هم خیلی دیگه شاهکار زده و پیشگویی کرده بوده برای برنامه این هفته، مثل این که گفته بوده که برنامه سیغه رو که با حضور خانم نیکی کریمی پخش شد یک بار دیگه پخش کنید.
بله، اون نیکی کریمی نبود، اون رویا کریمی همکارمون بود. و البته خوب پیشگویی کردن، خانم نیکی کریمی این دفعه همراه ما بودن.
دو تا دیگه پیام هم باز داریم در مورد همین صیغه که رامین از تهران گفته که ازدواج چون سخت شده صیغه مسئله ضروریه و سعید هم که تعریف کرده بود از برنامه یه صیغه. مشتبه بهزاد و جواد از شیراز هم گفتن که برنامه‌تون خیلی خوبه، تعریف هم کردن موجیگری من و تو.
مرسی. یک شنونده دیگه هم به نام آرش نادری از بلژیک، ایشون هم تماس گرفته بود میگفت جزو جوانان سابقه. در ضمن عاطفه خانم هم شنونده همیشگیمون، اونم تشکر کرده از برنامه‌مون.
ولی شنونده‌های دیگه هم داشتیم که به ما زنگ زدن، از جمله آرش لباف که همیشه برای ما ایمیل میفرسته و محمد.
ناهید خانم هم تلفن زده بود برامون و شنونده هم گفته بود که با اندی مصاحبه بگیریم. یک شنونده هم پرسیده بود درباره پولهایی که خانواده شاه از ایران خارج کردن.
شماره تماس ما رو داشته باشید، 2042-02-21-12-41-14.
جوانان @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست و برای ارسال SMS
2042-06-03-87-41-50.
برنامه امشب با ترانه زائر،
سروده محمد صالح علا با آهنگ ناصر چشم‌آذر
و صدای رامش به پایان می‌بریم.
درمانده از این دنیا من، بی تو و تو تنها، تو گم شده ی صحرا، من تشنه گشتن ها، من خسته ی رفتن ها،
ارتباط با ما راه‌های زیادی وجود داره. میتونید به ما ایمیل بزنید. آدرس ما رو هم که حتما دارید. info@radiofarda.com. و یا یه راه دیگه هم این هستش که به ما زنگ بزنید. شماره پیامگیر ما 00-42-02-21-12-41-13 است. 00-42-02-21-12-41-13 13 است که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. البته یکی از ساده ترین راه هم که همه این روزا بهش دسترسی دارن و اتفاقا راه ارزونی هم هست، فرستادن اسمس. با ارسال اسمس به ما میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلف با ما و همینطور شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره اسمس گیر ما رو هم که بارها اعلام کردیم باز هم یادداشت کنید، 00420 603-87-41-50 اما دوستان یادتون باشه که ما نمیتونیم اسمس هایی رو که در اون شخص به شخصیت های حقیقی و یا حقوقی توهین شده و همینطور پیام هایی که در اون به مسائل قومی، ملی و مذهبی بی احترامی شده بخونیم. این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. ارتباط با جهان